أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که در طایفه دوم که زمان انجام دادن نماز ظهر غیر از زوال شمس قرار داده شده، با توجه به اختلافی که در درون این طایفه بین سه قسم وجود داره، چجور این اختلاف حل بشه و جمع پیدا بشه، در کلام مرحوم آقای خویی حاصل اونی که فرموده بودن این بود که در بین طایفه اول و طایفه دوم به این صورت جمع می شود که یکی از اینها در مرتبه بالاتر از فضیلت هست، دومی در مرتبه پایین‌تر، ولی در حل تنافی بین دو قسم اول و دوم که قدم و قدمین باشه با قسم سوم که قامت باشه، فرموده بودن این قسمت رو هم ملتزم می‌شویم به تخصیص در این مورد، این طایفه در مورد قسم سوم، به اینکه چون در این روایت در شدت حر رو اینها ذکر شده، در افضل در موارد شدت الحر تأخیر الی حد القامه میشه، به این ملتزم میشیم، اینا به عنوان مخصص حساب میکنیم، ولی در غیر موارد شدت الحر حکم همون قدم و قدمینه، این تخصیص را ملتزم میشیم. اشکالی شده بود که این تخصیص قابل التزام نیست، چون این قسم ثالثی که شما به او استناد کردید برای تخصیص، این معارض داره، منافی داره، با وجود معارض که نمیتواند نمیشود به این استناد کرد. معارضش روایت محمد ابن حکیم بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این قابلیت معارضه را ندارد، نه سندن و نه چون از جهت سندی معتبر نیست، علی تقدیر صحت سند هم قابلیت مقاومت، قابلیت منافات با روایت دراره با اون دلیل تخصیص با اون منافات نداره، چون این روایت حجت نیست، به خاطر اینکه مخالف با سنت میشه از جهت دیگر. حالا قسمت اول از فرمایش مرحوم آقای خویی که بحث در او تمام شده بود در جلسه قبل، در قسمت دوم بودیم که نسبت بین این اختلاف بین قسم اول و قسم ثانی از طایفه دوم با قسم ثالث، آیا این فرمایشات ایشون تمام یا تمام نیست. اون قسمتی که ایشون فرموده بودن که روایت محمد ابن حکیم این من حیث سند تمام نیست، من حیث دلاله هم مشکل داره، این قسمتش ملاحظه اینجا بود که اینطور نیست، من حیث سند قابل تصحیح هست، به خاطر اینکه اون چی که در سند این روایت بود، بله، افراد وارد در سند غیر از محمد ابن حکیم که مشکل چیز نداشتن، چون حسن ابن محمد ابن سماعه بود، اویس بود که اویس همون اویس ابن هشام یا عباس ابن هشامه که مخصول میشه، اویس میشه، در مورد او هم که توثیق در کلام نجاشی اومده لا اشکال، عمده همون محمد ابن حکیم بود که با بعضی از مبانی رجالی قابل توثیق بود، توثیقش رو بساقتش رو میشد اثبات بکنیم. من حیث دلاله هم این اشکال مرمال خویی جواب داده شد، ولی حالا بالاخره در مجموع آیا در ضمن این ملاحظه‌ای که به فرمایشات مرحوم آقای خویی داشتیم، در ذیل این بیان شد که این منافی با روایت موثقه زراره منافیش فقط روایت محمد ابن حکیم نیست که شما از جهت سندی این را دچار اشکال کردید، دیگه خیالتون راحت باشه، چون در غیر از روایت محمد ابن حکیم روایت عبید ابن زراره هم او هم مشکل ساز هست، چون در روایت عبید ابن زراره هم اومده که حکم به حسب سیف و شتا فرقی نداره. ما هو المنافی اگه فقط روایت محمد ابن حکیم بود، خب اشکال سندی میتونست این را حل بکنه، ولی روایت محمد ابن روایت عبید ابن زراره اون هم بله من حیث سند معتبر هست، اون دلالت بر تصفیه بین از سیف و شتا داره. خب این بله ابن نداره، ولی بالاخره حکم به حسب همه موارد دیگه، از این معلوم میشد که به حسب همه موارد اینه. خود روایت محمد ابن حکیم هم که منافات داشت با روایت موثقه زراره، عمدش این بود که در این روایت بچه منافات هم این بود که در روایت محمد ابن بله در روایت محمد ابن حکیم هست که وقت نماز ظهر من از زوال هست الی القامه، وقت نماز ظهر من از زوال هست الی القامه، وقت نماز عصر از قامت هست تا قامت. این دیگه عبارت بله عبارت روایت محمد ابن حکیم این بود، ان اول وقت زور زوال و شمس و آخر وقتها قام من از زوال و اول وقت از قامه و آخر وقتها قامتان، در ذیلش هم که این عبارت هست که فشتای و سیفین. اون عمده این قسمته که در وجه منافات اینه که این در این روایت وقت فضیلت بیان شده که وقت اینطور بیان شده، حالا این وقت وقت فضیلت هست یا وقت ایزا فعلا کاری بونه، ولی اینکه وقت ظهر تا قامت بیان شده، تا قامت بیان شده چه در سیف چه در شتا، تا قامت بیان شده. روایت موثق زراره میگفت که تا در شدت الحر از وقتی که به قامت رسید تازه نماز ظهر را از اون وقت بخونید. خب این با اون تنافی داره دیگه. نسبت به روایت عبید ابن زراره هم همین مضمون هست، که روایت عبید ابن زراره هم دلالت بر این میکنه که حکم در شتاب سه فرقی نداره، در هر جو بله اینطوره که وقت فضیلت همون وقت بله وقت فضیلت در این همون زرا هست، اینطور نیست که در سیف با چیز با شتا فرق داشته باشه. اونی که مرحوم آقای خویی عنوان کرده بود این بود که از روایت زراره از موثقه زراره از باب تخصیص فرموده ما ملتزم میشیم به این که افضل، تعبیر مرحوم آقای خویی بود که ملتزم بشیم با استناد به موثقه زراره ملتزم میشه به این که افضل فی شدت الحر تأخیر الی حد القامه هست، فرموده اینو ملتزم میشه به خاطر موثقه زراره. این با مضمون روایت عبید ابن زراره فرق داره دیگه، چون در روایت عبید ابن زراره میفرماید که افضل اینه، فرقی هم بین شتا و سیف نیست دیگه، این میشه منافی با اون دیگه. به لحاظ این مضمون با هم تنافی دارن. در حقیقت موثق زراره میگفت که در سیف افضل در چیزت افضل در سیف الی حد القامه هست، روایت عبید ابن زراره میگه نه در سیف افضل همون زرا هست، یعنی به اون قسمت نمیرسه دیگه، افضل همون زرا هست. این بین این که در سیف محل بله فضیلت کجا هست افضل کجا هست، در این قسمت با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. این بله روایت
مثلا زرا نسبت بعدش افضل اول وقت نسبت به زرا بکنه افضل باشه.
حالا اینجا اول وقت رو نده، حالا ما در روایت قدمه اینو داریم حساب میکنیم دیگه. میگیم اینجا دیگه الان فرض اینه که آقا فرض اینه آقا میدونی آقا این روایت معلوم آقای خویی اون مقداری که ایشون بیان کرد اینه که ما این کنه فی حد نفسی ما ملزم میشیم به این که جمع بین تا قسم اول و قسم دوم این بود که به لحاظ نوع موارد افضل تا زرا هست، منتها در افضل تا زرا هست اون قدمش از این افضله اون کار نداریم، ولی تا زرا دیگه حدش تا زرا هست دیگه. جمع فرمودن جمع بین طایفه اول و دوم اینه که این فاصله فضیلت تا این فاصله ادامه داره، تا زرا ادامه داره، به بعد کشیده نمیشه. ولی این یه عمومی بود دیگه، عام هم قابل تخصیصه. مبصقه زراره میگه هر چند در غیر سیف در غیر شدت الحر افضل تا زرا هست، ولی در شدت الحر در تابستان و در وقت حرارت این افضل توسعه پیدا میکنه تا میشه تا وقت قامت میشه تخصیص. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. اشکال اینه که خود ایشون فرموده که خب این مضمونی که این تخصیصی که ما گفتیم این با روایت محمد بن حکم تنافی داره، چون روایت محمد بن حکم میگه نه در اینجا وقت نماز ظهر حتی در تابستان حتی در گرما تا قامته، اصلا تا قامت که به اندازه قامت که شد وقتش تمام میشه، بعد از اینطور نیست که بعد از رسیدن به قامت تازه شروع بشه، این میگه وقتش تمام میشه. خب این که در تابستان هم وقت نماز ظهر با رسیدن به قامت سایه به قامت با تمام میشه با اون روایت منافات داره. اشکال اینه که این تقریب این جوری که شما منافی درست کردید از روایت محمد ابن حکیم منافات را درست کردید فی حد نفسی در منافات داشتن تقریب منافات که اشکال نکردید، اینو منافی دونستید. به همون نحوی که روایت محمد ابن حکیم منافی حساب میشه، روایت عبید بن زراره هم منافی حساب منافی حساب میشه. اون وقت بس اینطور نیست که منافی منحصر در روایت محمد ابن حکیم باشه، تا شما با کنار زدن او من حیث السند خیالتون از این جهت راحت باشه. نه، ما روایت محمد ابن روایت عبید بن زراره هم داریم. منتها حالا این نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی این مناقشات و ملاحظات وجود داشت، ولی به هر حال در مجموع ما بخواهیم حساب بکنیم در حکم در این حکم رسیدن سایه به قامت به قامته رسیدن سایه به قامت که مربوط به نماز ظهر باشه و قامتین که مربوط به نماز عصر باشه، در مجموع بخوایم حساب کنیم ما اینجا در حقیقت روایات متعددی داریم، 4 روایت داریم که در این قسمت با همدیگر از جهت مضمونی و همدیگر منافات بین اونها هست. باید ببینیم که بین این 4 روایت میشود جمع کرد یا نمیشود جمع کرد. در روایت همین روایتی بود که اشاره شده، روایت 4 هم که دیروز هم خوندیم که همون روایت موثقه زراره که در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شده بود که همون راجب عمرو بن سعید بن هلال حدیث 13 بود که اون دلیل بر تخصیصی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود موثقه زراره بود که درش اومده که امام علیه السلام وقتی به زراره جواب نداد بعد به عمر ابن سعید ابن هلال گفته که برو به زراره این مطلب را بگو. اونی که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل تخصیص ذکر شده این روایته، ولی این مضمون در روایت دیگه هم بوده که دیروز هم اشاره شده، روایت ابن بکر همونی که از رجال کشی نقل کرده، صاحب وسائل از رجال کثیر نقل کرده، حدیث بله حدیث سیاسه باب 8 که ابن بکر قال دخل زراره علی ابی عبدالله علیه السلام، که امام زراره همونی که دیروز خوندیم که زراره عرض کرد که روایاتی از شما نقل میشه راجع به وقت ظهر و اینها، وقت ظهر در بعضی از اینها زرا و زرائن بود، در بعضی هم این بود که ابریدو در نمازتون، مراد از این چیه؟ امام علیه السلام جواب نداد، بعد به ابو بصیر فرموده، در اون روایت ابن بکر هست که به ابی بصیر امام علیه السلام فرموده که تو به عنوان رسول من برو به زراره اینطور بگو. خب این روایت عبید، روایت موثقه زراره که در بله موثقه زراره که اونم عبدالله ابن همونم راویش هم قبلش عبدالله ابن بکر که از تهذیب نقل کرده مرحوم شیخ، این روایت کشی هم میشه روایت موثقه دیگه، چون اینم درش عبدالله ابن بکیره به اعتبار او روایت میشه موثقه، این موثقه دوم زراره و یکی هم روایت محمد ابن حکم. باید ببینید که آیا بین اینها جمع ممکن هست یا جمع ممکن نیست. اینجا خصوصیتی که در روایت بله خصوصیتی که در بله خصوصیتی که در روایت محمد ابن در موثقه زراره هست، در اون حدیث بله در حدیث 13 باب 8، اینی که این مورد را مورد سوال زراره در موثقه زراره همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، اینی که در غیظ صلات الظهر فی الغیظ حکمش چیه، چه وقتش چه زمانی هست، مقصود از غیظ یعنی شدت حرارت، ایامی که حرارت شدیده. عنوان سیف در موثقه زرارهی که حدیث 13 باشه نیومده، ولی در روایت بله در روایت در روایت محمد ابن حکیم و همینطور در روایت عبید ابن زراره عنوان سیف اومده، عنوان سیف اومده در هم در روایت محمد ابن حکیم هم در روایت عبید ابن زراره عنوان سیف اومده. در اون روایت دیگه‌ای که همون از رجال کشی نقل میکنه اونم عنوان سیفه، در اون مورد است که زراره که امام علیه السلام بهش جواب نداد، خود امام به ابو بصیر فرمود که شما به زراره بگو که در سیف اذاکان زلک مثلک، اگر اذاکان زلک مثلک زل به اندازه سایه شما شده نمازت را اون وقت بخون. اون عنوانی که در روایت این روایت هم ذکر شده عنوان سیفه، نه عنوان خصوص شدت الحر نیست، عنوان غیظ نیست، عنوان سیفه. سیف یعنی تابستان دیگه، بالاخره فصله، فصل در مقابل شتا هست دیگه، درش عقل نشده، عنوان حر شدید عقل نشده، شدت الحر عقل نشده. با توجه به این مطلب ممکنه اینطور گفته بشه که مورد از مواردی است که ما ادله متعددی در مورد داریم و ولی این ادله میشه مورد از موارد ورود اخبار متنافیه در مورد واحد، ولی بین هما یه اختلافی من حیث المورد هست، چون از جهت خصوصیت بین اینها اختلاف هست، این را با نظریه انقلاب نسبت یا حتی بدون احتیاج به نظریه انقلاب نسبت مشکل در این مقام حل میشه، به این تقریب که ما در حقیقت مورد بحث اینه که آیا در کل سیف حکم قامت هست یا قامت نیست، این یه بحثه. دیگه اینه که آیا در گرمای شدید حکم تا قامت هست یا قامت نیست. ما اینجا این روایات را که حساب بکنیم در تنافی هست بین روایت عبید ابن زراره از یک طرف و محمد ابن حکیم از یک طرف دیگر، این هم در همون کنارش با موثقه زراره با این روایت موثقه زراره‌ای که در رجال کشی از رجال کشی نقل میکنه که عنوان سیفه، اینا دوتا روایت اون طرفی با یک روایت این طرفی که موثقه زراره معکوز از رجال کشی باشه با همدیگه تنافی دارن، چون این فرموده که در سیف حکم اینه، اون دوتا روایت میگن حکم سیف و شتا فرقی نداره، این دوتا به حسب ظاهر با همدیگه متنافی هنده، در مورد واحد نسبتشون نسبت تباینی هست، یکی میگوید در سیف حکم مختلفه، یکی میگوید حکم سیف همون حکم شتا فرقی نداره، به این الالقامه نیست دیگه، خلاص نفع میکنه الالقامه را در سیف، مطلقا نفع میکنه، در موثقه زراره‌ای که در رجال کشی هست تأخیر الالقامه را در سیف اثبات میکند مطلقا، خب اینا نسبتشون نسبت تباینی هست، ولی در کنار این اون موثقه زراره‌ای که حدیث 13 باشه که صاحب وسائل از تهذیب نقل کرده، این در خصوص حر شدیده، وقتی در خصوص حر شدید بود این میشه از مواردی که ما دو تا عام داریم که نسبتشون با هم دیگه نسبت تباینی هست، یه خاصی داریم که این خاص با بعضی از با یکی از این دوتا عام منافی هست، با یکی از اینا مثبتین هم فرقی نداره، اکرم کل عالم لا تکرم ای عالم، مورد سوم هم دلیل سوم هم اکرم الفقها ها، اکرم الفقها ها این خاصی است که با لا تکرم ای عالم تنافی داره ولی با اکرم عالم مثبتین هم، اینجا میشه از این قبیل این روایت موثقه زراره‌ای که در اش حر شدید اومده، این در حقیقت خاصه در مقابل این دوتا عام میشه، خاصه در مقابل این دوتا عام میشه، این میاد حکم را در حر شدید درست میکنه، تخصیص میزنه در حر شدید، بعد از این که حالا اگه قائل به نظریه انقلاب نسبت باشیم، این دلیل خاص که اومده اون روایت عبید ابن زراره و روایت محمد ابن حکیم را تخصیص زده، دایره حجیت اونها زیغ میشه، میشه غیر حر شدید، در سیف در غیر حر شدید حکمش با شتا مساوی هست، اون دوتا روایت تخصیص خورده دایره حجیت زیغ شده را الان بسنجیم با موثقه زراره‌ای که در رجال کشی نقل شده، نسبت به اینا ینقلب و الى عموم مطلق، میان اینا تخصیص میزنه، اگر قائل به انقلاب نسبت باشیم که از این جهت مشکل حل میشه، ولی اگر نظریه انقلاب نسبت رو قائل نباشیم، همونطور که در بحث انقلاب نسبت هم عنوان شده، چه منکر انقلاب نسبت چه قائل به انقلاب نسبت، هر دو قبول دارن که در مورد دلیل سوم که دلیل خاصه، در اون مورد به اون دلیل خاص اخذ میکنیم، در اون مورد به دلیل خاص اخذ میکنیم، در همون مثال اکرم الفقها لا اشکال در حکم اون مورد معلومه، فقط قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت اختلافشون سر اینه که در غیر مورد خاص آیا اون دوتا عام که نسبت اولیشون تباین بود، اون دوتا عام جمع عرفی بین اینها برقرار میشه، یا اینکه اون دوتا عام همچنان متعارضن، مرحوم آخون منکرین انقلاب نسبت گفتن این تخصیص باعث نمیشه که اون عامها جمع عرفی پیدا کنن، ملاک در نسبت گیری ظهورات اولی است، ولی هم قائل به انقلاب نسبت هم منکر انقلاب نسبت همه قبول دارن که در مورد دلیل سوم به این دلیل سوم اخذ میکنیم، خب اینجا در شدت الحر به دلیل سوم اخذ میکنیم، ولی در غیر شدت الحر در غیر شدل الحر از موارد از ایام سیف، اینجا اون دوتا بنابر قبول نظریه انقلاب نسبت که معلوم شد، بنابر انکار انقلاب نسبت، نهایتش این که اینا با هم دیگه تعارض میکنن، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. این دوتا دلیل که تعارض کردن هیچ کدوم حجت نیست در حکم این، این دوتا با هم دیگه متعارض شدن. وقتی متعارض شدن برمیگردیم به عام فوقانی یا مقتضای اصل و اینها دیگه. خب اینجا اون ادله‌ای که همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، ما اون روایات قدم و قدم این را که نگاه بکنیم، این به صورت مطلق میگه حکم در همه زمانها، چه سیف چه شتا، حکم در همه زمانها تا اون دو قسم از طایفه دوم، میگه حکم در همه زمانها اینه که فضیلت تا وقت ذراع هست، بیش از این نیست. خب در اینجا به اون عام فوق مراجعه میکنیم. مورد میشه از موارد وجود اکثر من دلیلین در محل واحد که تنافی بین اینها وجود داره، ولی حل تنافی به این نحوه که اینجا از مواردی است که انقلاب نسبت، قول نظریه انقلاب نسبت اثر نداره. ولی این حرف ها در صورتی هست که ما اینجا این روایت مبسقه زراره‌ای که در تهذیب نقل شده با اون مبسقه زراره‌ای که در بله با مبسقه زراره‌ای که در رجال کشی نقل شده، اینها را دو تا روایت بگیریم. اگر دو تا روایت بگیریم خب بله اینجور جمع میشه، ولی ممکنه گفته بشه که اینجا این یک روایته. چرا روایته؟ به خاطر اینکه قضیه، خصوصیاتی که در این قضیه ذکر شده، اینا با هم دیگه مشابهت دارن. زراره به نقل از امام علیه السلام پرسیده بود، امام علیه السلام جوابش را نداد در مجلس، بعد به وسیله واسطه این را رسونده. خب این بله این قرائن، این خصوصیات، اشتراک در خصوصیات نشوندنده اینه که ماه و صادر در بین امر واحده، روایت واحده است. اگر روایت واحده باشه دیگه اون اشکال همون مباحث قبلی پیدا میشه که تعارض و اینها هست. آیا اینها دو تا روایت یا یک روایت؟ آیا این قرائن کافی هست برای اینکه برای ما این روایت در بین را روایت واحده حساب بکنه؟ ظاهر همونطور که در بقیه موارد گفته میشه، ظاهر نقل‌های متعدد، ظاهر اولی اخبار متعدد، تعدد ما صدر از امام علیه السلام. اگر ما در مقابل این بخواهیم حکم به وحدت، به اتحاد روایت بکنیم، باید قرینه داشته باشیم. اینجا آیا واقعا احتمال ثبوتی داده نمیشه که امام علیه السلام یک بار به ابوبصیر فرموده باشه که اینطوری، به ابوبصیر فرموده باشه تو به او، به زراره اینطور بگو از قول من، یه بار هم به عمرو بن سعید بن هلال فرموده باشه که اینجا در حقیقت به زراره اینطور گفت، بعد به او سلام اینطوری برسون و اینجور بهش بگو. اون مقداری که مورد بله این که مورد سوال زراره بوده اینه، این تعبیر، این که امام علیه السلام هم ابوبصیر را هم عمر بن سعید بن هلال را با عنوان رسول فرستاده باشه، هیچ تنافی به اینا نیست. احتمال تعدد در این مورد وجود داره، احتمال اقلائی تعدد هم داشته باشه. ما ملزم به این هستیم که به ظاهر عقص بکنیم دیگه، ظاهر این موارد و بله ظاهر نقل‌های متعدد، تعدد ما صدر من الامام علیه السلام هست. در مقابل این ظاهر هم که قرینه برخلاف نداریم. روی این حساب اگه به این نحو ما این روایات را در نظر بگیریم، حکم در نتیجه میشه همون فرمایش مرحوم های خویی، ولی با این عنایت که ما مورد تخصیص مطلق و سیف نیست، مورد تخصیص اون شدت حرارت است. در حرارت شدید حکم اینه، ولی در غیر حرارت شدید بلو ایام صیف هم باشه، حکم همون بقای استحباب تا بله تا وقت ذرا هست، و اینطور نیست که تأخیرش تا قامت اون فضیلت داشته باشه یا افضل باشه، اون که بحث به تعبیری که در کلمات اومده. خب این مال اینجا در کلام مرحوم آقای خویی در رد روایت محمد ابن حکیم یا مطلب دیگه هم عنوان شده، یعنی اون را از صاحب هدایه نقل میکنن ولی خودشون خیلی قبول نمیکنن، چون اصل اشکال این بود که روایت محمد ابن حکیم بله منافی با مبصقه زراره است که درش امام علیه السلام به عمر ابن سعید ابن هلال فرموده. در جواب از این منافات مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت چون با روایات متعددی که وقت نماز عصر را قبل از قامت می داند یا منحن زوال می داند یا من قدم می داند یا من قدمه، چون با اون روایت منافات دارد، روایت محمد ابن حکیم اگر من حیث سند تماما باشد، چون با اون روایات مستویس و متواتر منافات دارد، ما باید روایت محمد ابن حکیم را تر بکنیم یا حمل بکنیم. این روایت محمد ابن یام بله تر بکنیم یا اینکه حمل بکنیم قامت در این را حمل بر ذرا بکنیم، که ما اینکه صاحب هدایق این کار را کرده، صاحب هدایق گفته که این عنوان قامتی که در این روایت اومده، در روایت محمد ابن حکیم اومده، این را حمل بر ذرا میکنیم. چرا؟ استشهاد کرده صاحب هدایق در این مدعا به روایت علی ابن حنزله، که در روایت علی ابن حنزله اینطور اومده که بله در روایت علی ابن حنزله اومده که این قامت در کتاب امیرالمومنین علیه السلام همون ذرا هست، قامتان ذراان هست، قامت بله عنوان قامت مقصود مثل خود شاخص نیست بلکه به اندازه بلکه همون ذرا هست. خب این روایت صاحب هدایه گفته که این روایت رو باید به این صورت حمل بکنیم. روایت علی ابن حنزله هم در باب بله در همون باب 8 یک جایی که نقل شده همون حدیث شماره 26 که حسن بن محمد بن سماع عن محمد بن زیاد که ابن ابی عمر باشه، عن خلیل العبدی عن زیاد ابن عیسی عن علی ابن حنزله قال قال ابو عبد الله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام القامه ذرا و القامتان از ذراعان. این در کلام بله در روایت علی ابن حنزله اومده. آیا این به واسطه روایت علی ابن حنزله ما می توانیم کلمه قامت در روایت محمد ابن حکیم اینا را حمل بر بله حمل بر ذرا بکنیم یا نه؟ اشکالی که مرحوم آقای خویی فرموده اینه که حالا از حیث سند این روایت علی ابن حنزله معتبر است یا معتبر نیست، اون یه بحثی داره که علی ابن حنزله در مورد او توثیق وارد نشده. حالا اینجا در بعضی از روایات هم از بله ابن ابی عمر از علی ابن حنزله است، ولی در خود همین روایت 26 ابن ابی عمر با دو تا واسطه از علی ابن حنزله نقل میکنه، توفیق خاص که نداره از باب مشایخ ثلاثه هم که مشکل اینا داره که این نقل ابن ابی عمر از او بلا واسطه محرز نیست. روی حساب حالا این بحث سندی یه بحثیه، ولی اشکالی که معلوم آقای خوی فرموده اینه که ولو در روایت علی ابن حنزله اومده که ذرا و ذراعان در کتاب علیین علیه السلام در کتاب امیرالمومنین علیه السلام به معنای ذرا اومده، ولی این موجب این نمیشه که ما کلمه قامت به کلمه ذراعی که در روایت صادر از امام صادق علیه السلام هست، این کلمه قامت در اینجا را هم حمل بر ذراع بکنیم. وجهی برای این نیست. عنوان قامت، عنوان قامتان فی حد نفسی، مخصوصا در زمان ما و همینطور در ازمن سابق، عنوان قامت اسم برای کل شاخص هست دیگه، نه اسم برای ذراع. روی بعضی از جهات در کتاب امیر المومنین علیه السلام عنوان قامت بر ذراع تطبیق شده، این موجب نمیشه که ما هر جا با کلمه قامت برخورد کردیم این را حمله بر ذراع بکنیم. این هم حمله بعیده. البته وجه این که بله، وجه این که حمله بر ذراع میشه، از بعضی از روایات اینطور استفاده میشه که اون مقداری که در اون حائط رسول الله، البته این با همه روایات سازگاری ندارد، از بعضی از روایات اینطور استفاده میشد که اون مقداری که بله، چون اون بله حائط اون مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون اندازش به اندازه ذرا بود، بعضی از روایات اینطور استفاده میشه، اندازش به اندازه قامت کل انسان نبود، اندازش به اندازه ذرا بود. روی این حساب این عنوان قامت که انه اسم برای اون محل خاص شده، بعدن تعبیر به ذرا میشه. در بعضی از عبارات اگه گفته شده به اندازه ذرا، مقصود از ذرا از این طرف قامته، نه اینکه قامت به معنای ذرا باشد. اینکه به اندازه ذرا رسید، اون چون بله اندازه خود اون حائط اندازه ذرا بوده، اون قسمتی که هست اندازه ذرا بوده، سایه اگه به اندازه خود اون حائط بشه، در حقیقت سایه به اندازه ذرا شده، ولی چون خود شاخص ذرا بوده سایه به اندازه ذرا شده، نه اینکه اون ذرایی که به صورت مطلق گفته میشه ذرا دو هفتم شاخص هست، دو هفتم شاخص، دو هفتم قامت انسانه، همونطور که قدم یک هفتم هست، قدمین دو هفتم شاخص هست، ذرا دو هفتم میشه. عنوان ذرا در روایات، از بعضی از روایات اینطور استفاده میشه که عنوان بعد ذرا در مورد در نسبت به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر تعبیر شده که به اندازه ذرا رسید حضرت نماز میخوند، این برمیگرده به قامت، نه اینکه قامت برمیگرده به ذرا. برید اگه من بله روی این حساب این جمع از بعضی از روایات اینطور استفاده میشه. حالا این در روایت علی ابن حنظله فقط این عنوان اومده که عنوان قامت در کتاب امیرالمومنین علیه السلام به عنوان قامت این به معنای ذرا به ذراعینه. آیا این بیان همونه که یعنی کلمه ذرا اگه اینجا گفته میشه، ذرا به معنای قامت، قامت ذرا یک معنا داره به خاطر اینکه خود اون حائط به اندازه ذرا بوده، یا اینکه نه کلمه در حالی که ذرا در حالی که اون حائط به اندازه قامت بود، ولی تعبیر قامت هر جا به کار برده بشه به اندازه ذرا هست، یعنی به اندازه دو هفتمه، به اندازه دو هفتم مثلا کل شاخص باشه، این هم محل تردیده. ولی اون مقداری که در این قسمت دخالت داره اینه که آیا مجرد این که حالا اگه فرض کردیم که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام عنوان قامت اگر ذکر شده اسم برای دو هفتم باشه، آیا این کافی هست که ما هر جا با روایات برخورد کردیم کلمه قامت را به معنای ذرا بگیریم یا نه؟ این اولا اشکال مرحوم آقای خویی اینه که نه، این موجب این مطلب نمیشه، بعیده که ما کلمه قامت در روایات رو حمله بر ذرا بکنیم. حالا اگه کسی از این اشکال اول غمز عین بکنه، آیا این مشکل در مقام رو حل میکنه، یعنی کلمه قامت را حمله بر ذرا بکنیم، کلمه قامت را حمله بر ذرا بکنیم، مشکل تنافی روایت محمد ابن حکیم با روایت موثق زراره را حل میکنه یا حل نمیکنه؟ با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده که روایت عبید ابن زراره هم منافی حساب میشد دیگه، با اینکه کلمه ذرا درش هست، با توجه به مطلب معلوم میشه که این حمل هم موجب رفع تنافی نمیشه. ولو شما در روایت محمد ابن حکیم کلمه قامت را به معنای ذرا هم بگیرید، ولی روایت محمد ابن حکیم میگه حکم فی السیف و الشتاء علی نحو واحد هست، یعنی تا قامت ادامه نداره. ولو شما حمله بر این معنا بکنید ولی تنافی از بین نمیره. روی این حساب چون این هم موجب رفع تنافی نمیشه، اون اشکال اول ولو اون بله تمام هم نباشه، ما در مجموع نمیتوانیم به این کیفیت، به وجهی که صاحب حدائق پیش رفته، به این کیفیت منافات بین روایت محمد بن حکم با موثق زراره رو حل کنیم. خب این مربوط به تا اینجا مربوط به قسمت اول از وقت ظهرین که مبدأ وقت در نماز ظهر بوده. مطلب دیگه‌ای که در ادامه در کلام در از کلام مرحوم صاحب عروه استفاده میشه و در کلمات شارحین عروه مورد بحث قرار گرفت اینه که وقت آیا از جهت منتها وقت نماز ظهر ادامه داره تا غروب، یا اینکه وقت نماز ظهر تا وقت زمان خاصی است به اندازه قامت برای شخص. در بعضی از روایات تحدید شده به وقت خاصی، اشکال و نزاع سر اینه که آیا شخص مختار برای او هم وقت ادامه داره تا وقت تا غروب، یا اینکه نه برای مختار لازم هست در همون زمان اول به اندازه یک ساعت یا کمتر بیشتر در اون وقت نماز بخونه، در صورت عذر وقت ادامه داره. آیا از جهت وقت اختیاری نماز ظهر منتهایش غروب هست یا غروب نیست؟ این محل اشکال و محل بحثه، همونطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی هم به نقل از تذکره به نقل از مفتاح الکرامه فرمودن، اینجا فرموده از مواردی است که هم قول عامه در این قسمت مختلف اقوال متعددی دارن، هم بین الامامیه در این قسمت اقوال مختلفه، در بلکه ممکنه گفت از کلمات استفاده بشه که در مجموع 10 قول در قسمت وقت اختیاری نماز و منظور من حیث المنتهى است، ولی عمدهش همون 4 قوله. حالا ببینیم